درود، کیان منوی هستم با صبحانه با خبر امروز. نشست دو روزه برای ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه دیروز نخستین روز خود را در پایتخت لهستان پشت سر گذاشت. نازآفرین میرزا خلیلی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ورشو نگاهی دارد به موضوعات مهم این نشست در روز چهارشنبه.
ورود وزیران امور خارجه و فرستادگان کشورهای شرکت کننده در اجلاس ترویج آینده صلح و امنیت در خاورمیانه به ضیافت شام نخستین روز این نشست با تدابیر شدید امنیتی همراه بود. این مراسم که عصر چهارشنبه در این مکان یعنی کاخ سلطنتی و تاریخی ورشو برگزار شد، میزبان دست کم 30 وزیر خارجه و حدود 30 نماینده دیگر از کشورهای جهان بود که قرار است درباره صلح و امنیت خاورمیانه به گفتگو بنشینند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که همانند سایر نمایندگان کشورهای دیگر رایزنی‌های خود را از پیش از کنفرانس آغاز کرده، اما از مبارزه با ایران می‌گوید.
من الان گفتگوهای خیلی خوبی با وزیر خارجه عمان داشتم. از اینجا به ملاقات با 60 وزیر خارجه و فرستاده از کشورهای دیگر برای گفتگو بر ضد ایران می
رویم.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که یک ماه پیشتر در زمان اعلام برگزاری این نشست محور اصلیش را فعالیت‌های به تعبیر او خطرناک ایران در منطقه دانسته بود، در سخنرانی روز چهارشنبه خود بدون بردن نامی از ایران تمرکز آن را طرح صلح در خاورمیانه خواند.
ما درباره طرح صلح خاورمیانه صحبت خواهیم کرد و نیز درباره تهدیدها در زمینه مقابله با تروریسم، بر سر اینکه چگونه این کشورها می توانند با هم در این زمینه همکاری کنند گفتگو خواهیم کرد.
اما مقام های ایرانی همچنان از برگزاری این نشست انتقاد می کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند ساعت پیش از ضیافت شامی که اینجا در ورشو برگزار شد، آمریکا را دشمنی توصیف کرد که ملت ایران حاضر به تسلیم در برابر آن نیست.
توطئه‌های قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا، این توطئه‌ها نمیتونه در مردم ما تأثیرگذار باشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در توییتی به کنایه پرسید آیا این اتفاقی است که بمب‌گذاری انتحاری روز چهارشنبه در سیستان و بلوچستان با نشست ورشو و اعتراض‌های اپوزیسیون در حاشیه‌اش همزمان شده؟ اما این نشست پرحاشیه از چند روز پیش از آغاز آن با رایزنی مقام‌های کشورهای شرکت کننده بر سر مسائل جاری در خاورمیانه همراه بود. روز چهارشنبه نیز وزیران خارجه 4 کشور آمریکا، بریتانیا، عربستان سعودی و امارات درباره نحوه ارائه کمک‌های انسانی و پیشبرد گفتگوهای صلح یمن با هم دیدار داشتند. وزیران امور خارجه و نماینده‌های شرکت کننده در این ضیافت شام روز پنجشنبه در استادیوم ملی ورشو گرد هم میان. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و یاتسک چاپوتوویچ وزیر امور خارجه لهستان سخنرانان افتتاحیه این اجلاس خواهند بود. پس از برگزاری نشست‌هایی قرار است این اجلاس با یک نشست خبری مشترک هر دو وزیر خارجه آمریکا و لهستان به پایان برسه. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
نازآفرین میرزا خلیلی همچنین با الیزابت استیکنی سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفتگو کرده و در ابتدا از او در باره هدف آمریکا از برگزاری این نشست پرسیده است. الیزابت استیکنی:
همونطوری که میدونین آقای پومپئو گفتند که 60 کشور و 30 وزیر اینجا به ورشو پر تخت لهستان میایند برای شرکت در نشست صلح و ثبات در خاورمیانه و هدف این نشست بررسی راهی حل سیاسی و دیپلماتیک برای مشکلات این منطقه است و این مشکلات از جمله مبارزه با تروریسم، امنیت سایبری، بحران‌های انسانی و تولید و توسعه مشکل هستند.
رویکرد آمریکا در دولت رئیس جمهور دونالد ترامپ چرخش شدیدی داشته نسبت به دولت قبل. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و فشار حداکثری نمونه‌های اونها هستن. این فشار حداکثری تا کجا پیش خواهد رفت؟
الان تمرکز زیادی بلای سیاست فشار حد اکثری ما داریم و هدف این سیاست قطع کردن تمویل ایران برای فعالیت های مخاربش تو منطقه و هدف دوم ما این است که ما می خواهیم ایران را مجبور بسازیم تا فعالیت های مخاربش خارج از ایران متوقف کند و هدف نهایی ما با این سیاست رسیدن به یک توافق نو و بهتر با ایران هست.
این فعالیت هایی که در منطقه بهش اشاره میکنین دقیقا در کدوم کشورها منظورتونه؟
خب قبلا گفتیم که سپاه قدس تو عراق امنیت عراق را تضعیف میکند، فعالیت های ایران تو سوریه و تو یمن قبل قبول نیستن و امیدوار هستیم که با استفاده از سیاست حد اکثری ما میتوانیم ایران را مجبور بسازیم تا دیگه این فعالیت های مخارب را انجام ندهد.
برای نگاهی عمیق‌تر به این نشست در اینجا با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، به نظر شما موضوع ایران در این نشست دو روزه چه جایگاهی خواهد داشت؟
با سلام، شکی نیست که ایران محوری ترین و علت وجودی این نشست دو روزه است. هرچند که در طول زمان کوشش شد برای این نشست اسامی و محورهای دیگری هم انتخاب بشه و تعریف بشه، ولی تا به اینجا ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم رویدادها و مباحثی که مطرح شدند با ایران کاملا روشن است و انتظار میره که همین تمرکز تا پایان کنفرانس دنبال بشه. اگر از حواشی بخوایم شروع بکنیم، معمولا یک نشست بین المللی در مورد ایران یک زمینایی رو فراهم میکنه که گروه های مخالف ایران صداشون رو بلندتر بکنن و یا اینکه با یک حرکات سازمان یافته‌ای دست بزنن. از این نظر حمله انتحاری که به اتوبوس حامل کارکنان قرارگاه قدس در جاده خاش زاهدان توسط یک گروهی که در اروپا حضور نداره یک امری بود که ایران میبایستی امکان وقوع اون رو پیش بینی میکرد. از طرف دیگه تجمع اعتراضی مجاهدین خلق رو داریم و حمایت رودی جولیانی وکیل شخصی شخص رئیس جمهور آمریکا رو از این گروه که اگرچه شخص جولیانی سعی کرد که اظهاراتش رو فردی نشون بده، در این حال در بخشای از حرفایش صحبت از سیاست دولت آمریکا میکرد. تجمع طرفداران رضا پهلوی رو در همون محل داریم که در شعارهایشان بازگشت رژیم سلطنتی رو مطرح میکنند. همه اینها در حالی است که عنوان و موضوع رسمی مورد بحث کنفرانس ایده بسیار گسترده‌ای رو مطرح میکنه و که در اون آینده و ثبات خاورمیانه، رفاه، صلح، بررسی تهدیدات، مقابله با تروریسم و کاهش خطر از خاورمیانه جز کلمات کلیدی هستند. ولی به خوبی نشون میدن که ایران در مورد تمام این کلمات کلیدی نقش محوری داره، اگرچه ممکنه که ما این کلمات رو بخوایم تک تک نگاه بکنیم، ولی یک بار دیگه وقتی نقش ایران رو بهش ربط میدیم میبینیم که کل کنفرانس در واقع به نوعی راجع به ایران است.
با توجه به نگرش کشورهای مختلف حاضر در این کنفرانس به ایران و همچنین حضور نیروهای مخالف نظام در حاشیه این نشست، فکر میکنید که نشست ورشو برای ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه بتونه به یک نتیجه مورد توافق همه در مورد ایران برسه؟
مشکل بتونیم نتیجه مشخصی رو انتظار داشته باشیم با توجه به اینکه کشورهای مثل لهستان و مجموعه اتحادیه اروپا نظرات مشابهی ندارن. عمده کشورهای اروپایی فکر میکنن که برنامه اتمی ایران در چارچوب برجام قابل کنترل هست، فقط برنامه مهار موشکی رو بهش با آمریکا همدلی دارن. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا در مورد بحران یمن ترجیح میده صحبت بکنه. اسرائیل نگران نفوذ فزاینده ایران در سوریه هستش و آمریکا خواهان ایجاد موانعی بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی ایران هست. اگرچه شخصی مثل جان بولتون اعتقاد داره که ایران یک برنامه جدی اتمی داره و بایستی تغییر رژیم جلوی اون رو بگیره. وقتی همه این جوانب رو کنار هم میگذاریم میتونیم پیش بینی بکنیم که نشست با یک قطعنامه تند علیه برنامه موشکی ایران و اهداف نفوذی ایران در منطقه خاتمه پیدا میکنه، در حالی که کشورهای اصلی اروپا در آن نقش کمرنگتری دارن و چین و روسیه اصلا در آن حضور ندارن. بنابراین چنین قطعنامه‌ای ممکن از لحاظ اجرایی هم دچار مشکلاتی بشه.
جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین‌الملل، با سپاس از شما.
عشق.
اما در حاشیه روز اول نشست ورشو، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تظاهرات برگزار کردند. مهمترین شخصیتی که در جریان این تظاهرات سخنرانی کرد، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک بود. نازآفرین میرزا خلیلی مصاحبه‌ای با رودی جولیانی انجام داده که با هم می‌بینیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های سختی رو علیه ایران وضع کرده. همزمان هم یکی میخواد به طور مستقیم با سران ایران گفتگو کنه. دقیقاً استراتژی دولت ترامپ چیه؟
من اینجا به عنوان شخص حقیقی شرکت کردم، نه به عنوان وکیل ایشون. من وکیل خصوصیم، نه دولتی، و از طرف خودم صحبت میکنم. فکر میکنم که رویکرد این دولت علیه ایران خیلی موثرتر از رویکرد دولت قبلیه. قبل از هر چیزی توافق خیلی بد هسته‌ای رو لغو کرد که پول زیادی رو به ایران رسوند. حکومتی که فقط از تروریسم حمایت میکنه. افزایش تحریم‌ها خیلی موثر بود. آقای ترامپ استعداد خاصی در گفتگو و کار کردن با افراد داره. میبینیم که چه تغییراتی در کره شمالی یا جاهای دیگه دنیا ایجاد کرده. هر تحریمی هم که تا حالا وضع شده و دولت ایران رو فلج کرده، با این وجود امکان گفتگو هم داره. این کار همون کاریه که آقای ترامپ برنامه ریزی کرده، یعنی تعادلی بین این دو به وجود بیاد. تحریم ها خیلی موثر بودند، برای اینکه هر روز در ایران اعتراض هایی بر علیه رژیم انجام میشه، مردم کشته میشن ولی باز اعتراض میکنن. برای اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران اوضاع خرابی داره، مردم رهبر و روحانی رو مسئول میدونن. برای اینکه اینها تمام پول رو به جای خرج کردن برای مردم خودشون، برای تروریستا در سراسر جهان خرج میکنن. پس تحریم ها موثرن. اینکه گفتگو میکنیم یا نه، این سوال روی کرده دولتی که فقط خود دولت میتونه جواب بده. That's effective. Now, do you talk to them or don't you talk to them? That's a question of
diplomacy that only the president and secretary of state can decide. شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق، نیز به سوال خبرنگار رادیو فردا در ورشو در مورد پیشبینی نتایج کنفرانس ورشو پاسخ داده.
این کنفرانس نتیجه این است که جامعه جهانی تدریجا به این نتیجه رسیده که سیاست استمالت با این رژیم فایده ای نداره و باید قاطعیت اتخاذ کرد. سالهاست که مقامات ایران میگه که سیاست استمالت یک سیاست فاجعه بار بوده، دادن امتیازات نامشروع به این رژیم نتایج فوق العاده مخربی داشته که ضرر کننده اولش مردم ایران و مردم منطقه بودند. لذا این کنفرانس و کنفرانس‌های مشابه دقیقاً مبین ایجاد این اجماع در سطح جهانی هست که سیاست قبلی شکست خورده و میبایست رژیم رو در مقابل کارهایی انجام میده مسئول دونست و مورد حسابرسی قرار داد.
کنفرانس ورشو برای ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه امروز هم به کار خود ادامه میدهد و خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ورشو در بخش‌های خبری رادیویی امروز و صبحانه با خبر فردا شما را در جریان آخرین و مهمترین تحولات مربوط به این رویداد قرار خواهد داد. باید به اطلاعاتون برسونیم که سایر مهمترین خبرهای امروز را در ساعت 8 بامداد خواهید شنید. اما اکنون برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین سعد هستم و در این فرداگرام مثل هر هفته همراه شما هشتگ های انتخاب شده و بعضی از موضوعات جذاب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. زندان قرچک، ندامتگاه شهر ری، حرف و حدیث ها درباره بدرفتاری با زندانیان یک زندان در جنوب پایتخت. آرش صادقی واکنش کاربران به خبر بیماری و وضعیت سلامت یک زندانی سیاسی.
سرکار خانم نرگس آبیان.
حواشی یک جشنواره 37 ساله در شبکه‌های اجتماعی. در ادامه این فرداگرام،
Yes to یعنی مکبر، Yes to، Yes to.
آموزش فشرده زبان انگلیسی در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن. این هفته و بعد از اعتراض زندانیان به وضعیت دادرسی و شرایط زندان قرچک ورامین، خبرهایی از درگیری بین نیروهای گارد زندان و برخی زندانیان معترض به خصوص زنان زندانی منتشر شد و اعلام شد که در بند زندان گاز اشک‌آور شلیک شده و زنان زندانی برای دفع اثر گاز پتوها و لباسها رو آتش زدن که ظاهراً به آتش سوزی هم منجر شد، موضوعی که با واکنش‌های ضد و نقیض مسئولان همراه بود و هر کدوم به نوعی درباره این موضوع واکنش نشون دادن. درباره این خبر برخی خانواده ها و نزدیکان زندانیان زندان قرچک به خصوص در آویش محبوس در این زندان اوضاع زندان قرچک رو ناگوار توصیف کردند که این موضوع با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر همراه بود. پروین محمدی در توییتر نوشت زندان قرچک پر از زندانی بی صداست. خیلی ها که سیاسی هم نیستن و رفیقای توییتری ندارن. اون زندان تعدادی نوزاد هم داره که معلوم نیست وسط این بلبشو چه میکنن. یک حساب کاربری به نام درویش نیوز هم در اینستاگرام با انتشار تصویری به موضوع عفو زندانیان با موافقت رهبر جمهوری اسلامی پرداخت و به تنه نوشت عفو رهبری با عطر گاز فلفل و طعم ضربه های باتوم در زندان قرچک. حامد فرمند هم در توییترش به ظلم به کودک مادران زندانی اشاره کرد و نوشت تنش ها و خشونت علیه زندانیان زندان قرچک تنها بخشی از نتیجه کوتاه مدت رفتارهای غلط سیستم قضایی و امنیتیه. کودکان و مادران زندانی هم بخش دیگر اشکال این سیستمن. خانواده ها و کودکان بیرون از زندان همیشه فراموش میشن. مریم شریعت مداری از دختران خیابان انقلاب که مدتی در زندان قرچک زندانی بود به ما میگه که اون چه در شبکه‌های اجتماعی کمتر به اون پرداخته شده بلا تکلیفی بسیاری از زندانیان زندان قرچک و روند طولانی رسیدگی به اتهامات اونهاست.
من موقعی که اونجا بودم وقتی خواستم مرخص بشم و دوره بازداشتم تموم شد ازم خواستن که این پیغام بیرون برسونم که اگر ما هر جرمی داریم که حتی بعضی وقتا میگفتن ما جرمی مرتکب نشدیم و ما ناعادلانه اینجا حضور داریم، با این وجود ترجیح میدیم که یه جرمی برامون در نظر بگیرن ولی با این بلا تکلیفی اینجا نباشیم که اینجوری خیلی داریم اذیت میشیم و این پیغامو به بیرون برسون. البته دادیارا اونجا حضور پیدا میکنن ولی خیلی فرمالیته هستش، معمولا رسیدگی نمیکنن، فقط یادداشت میکنن مسائل مربوط به زندانیان و تعداد خب خیلی زیاده، نمیتونن افراد و مشکلاتشون رو دونه دونه بررسی کنن. دادیارا به نسبت تعداد کسایی که اونجا هستن تعدادشون خیلی کمه، واسه همین مسائل همینجوری باز میمونه. این یه مسئله که من واقعا دوست داشتم بهش توجه بشه و تعجب میکنم به جای مسئله به این مهمی من میبینم مسئولین تو شبکه‌های اجتماعی وارد مسئله حاشیه‌ای میشن. مثلا یه مسئله که توجه منو جلب کرد این بود که چرا صحبت از این بود که چرا میگیم که اسم زندان زندان قرچکه در صورتی که ندامتگاه شهر ریه و خیلی به نظرم خنده‌دار بود تو این وضعیت بحرانی یه مسئولی میاد همچین صحبتی رو پیش میکشه و نام زندان رو میاد بهونه میکنه، یا اینکه مسئول دیگری که اصلا خبر نداره اونجا تفکیک جرایم وجود نداره و زندانیان مواد مخدر با زندانیان جرایم مالی و زندانیانی که مربوط به قتل هستن یه جا نگهداری میشن، چرا میاد همچین ادعایی میکنه که زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر بند مواد مخدر شورش کردن و این باعث شده که وضعیت داخل زندان نابسامان بشه؟
آرش صادقی زندانی سیاسی که همراه همسرش گلرخ ایرایی ماهاست که در زندانه، بعد از ابتلا به یک بیماری که گفته میشه نوعی سرطان هست، نیاز به مراقبت ویژه پزشکی داره و این هفته خبرهایی از وخامت وضعیت سلامت او در زندان و امتناع مقامات از ادامه درمان او منتشر شد. پدر آرش بعد از ابراز نگرانی از سلامت فرزندش گفت که شاید بعضی حماقت بدونن این فکر منو، ولی من به بچه هام یاد دادم به دردهای جامعه بی تفاوت نباشن. شاید این به نظر بعضی ها جرم بزرگیه. یک کاربر به نام ماکسیمیلیان در اینستاگرام خودش نوشت در این کشور بارها جوانان رو به بند کشیدن و خونها ریخته شده، ولی قصه آرش از زندانی شدن تا بیماری قصه نزدیک، نزدیکتر از رگ گردن. سپیده در فیسبوک خودش به اطلاع رسانی درباره آرش صادقی اشاره کرد و نوشت آرش صادقی ترجیح نمیده توی زندان زیر دست ظالمان ذره ذره آب بشه و صداش به گوش دنیا نرسه. اتفاقا او و گلرخ ترجیح میدن ظلمی که به اونها شده به گوش جهانیان برسه، چون در داخل غیر خودی هستن و فریادرسی ندارن. عاطفه اما توییت کرد شکنجه دردناکیه که از ظلم و فساد عدلیه با خبر باشی و فریادرسی هم نداشته باشی. جشنواره فیلم فجر که بعد از انقلاب و با چند سال وقفه پس از جشنواره فیلم تهران کار خودش رو آغاز کرد، 37مین دورش امسال هم برگزار شد و مثل همیشه با حاشیه همراه بود. یکی از این حواشی بیان رنج مهاجرت از زبان یک مهاجر افغان بود.
خودم بگویم که زندگی درد دارد، در راه فکر کردم مگر مشکلات ما را همه نمی دونند. مشکلات تحصیلی، دانشجویی، امتیازات حقوقی، اجتماعی. اما خودی مردم ایران امروز در کشور خودشان مگر مشکلات کم دارند که من از مشکلات خودمان بگویم. برای همین دیگر نیکو نیافتم در این شرایط گله کنم.
همونطور که دیدید یک تبعه افغان به جای همایون غنی‌زاده کارگردان برای دریافت سیمرغ بهترین فیلم اول و به اصرار این کارگردان روی سن اومد و از مشکلات مهاجران افغان گفت. اما این تنها حاشیه مراسم پایانی جشنواره نبود و گوهر خیراندیش بازیگر نام‌آشنای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران هم درباره پرونده قضایی چند سال پیش خودش و برخورد قضایی با او به دلیل بوسیدن یک پسر جوان صحبت کرد.
حریف و عزیز یزد در واقع پس از دو سال زندانی تعلیم 74 ضرب شلاق و پول نقد، من دیگه توجیه هستم که به
یک حساب کاربری به نام جواهر در فیسبوک خودش با اشاره به صحبت‌های خانم خیراندیش نوشت در کشوری که وضعیت معیشتی مردم به سختی و اسفناک سپری میشه، قاضی میگه نمیشه آدم‌ها همدیگر رو ببوسن. نیما اما توییت کرد جشنواره فجر نمونه بارزی از سیاست‌گذاری‌های کشور، هر سال ناامیدکننده‌تر از سال قبل. علی افشاری اما نگاهی سیاسی به این جشنواره داشت و در توییترش نوشت بعد از انقلاب هیچگاه امنیتی‌ها و سپاه پاسداران اینقدر نفوذ در وزارت ارشاد نداشتند. نحوه توزیع جوایز در جشنواره فیلم فجر امسال و برد فله‌ای فیلم‌هایی که سوژه‌شون عمدتاً سفارشی دستگاه‌های امنیتی و تهیه کنندگانش هم ارزشی‌ها بودند به خوبی این رو نشون میده. ارژنگ امیرفضلی هم با اشاره به بازار سیاه کارت دعوت مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر به زبان طنز در اینستاگرام خودش نوشت یکی این که شاید تعدادی کارت دعوت زیرمیزی میدن به غیر متخصصین که برن و بفروشن، که این نشان از بی‌بضاعتی مالی کارمندان جشنواره داره و جای غصه خوردن. دیگر این که این کارت‌های اختتامیه میتونه مال اعضای سینما باشه، اما از فرط کم درآمدی به جای رفتن به مراسم ترجیح میدن هر چند کم ولی پولی برای گذران روزمره اونها اضافه بشه.
این چند سال که اولویت باعث شدن که فستیوال بزرگی در ایران به پا بشه و از همه جای دنیا برای این فستیوال شرکت بکنن و یکی اینکه
پوریا ماهرویان اما با انتشار ویدیوی قدیمی از خانم پوری بنایی بازیگر شهیر سینمای ایران در توییتر با لحنی کنایه‌آمیز نوشت روزگاری ستاره های سینمای ایران اینگونه حرف می زدند، ساده، محبوب و فروتن. همکارم بابک غفوری آذر به ما میگه که مضامین فیلم‌های امسال جشنواره بیشتر به تحولات برخی رویدادهای 40 سال اخیر ایران و بعد از انقلاب تعلق داشته.
مجموع اتفاقاتی که در جشنواره فیلم فجر امسال افتاد تا حدود زیادی بازتاب کلیت مسائل درونی سینمای ایران بودش. غیر از مسائل حاشیه‌ای که درباره فیلم‌ها حضورشون در جشنواره مطرح شد، مضامین فیلم‌ها و همینطور سرمایه‌هایی که برای ساخت این فیلم‌ها جلب شده بود در طول جشنواره مطرح شد. از زاویه مضمون حضور قابل توجه فیلم‌هایی که درش تحولات معاصر ایران یا شخصیت‌هایی که به تاریخ و گذشته معاصر ایران برمیگشتن حضور داشت قابل توجه بود و از سوی دیگر بحث سرمایه های مشکوک جلب شده برای این فیلم ها که در نشست های خبری مطرح شد و واکنش هایی هم تا حدودی از سوی سینماگران برانگیخ در جشنواره امسال مطرح بود. از سوی دیگر اجماع نسبی منتقدان درباره سطح کیفی قابل قبول نسبی فیلم ها بود که در طول جشنواره دیده شد و تا حدود زیادی نسبت به نظرات داوران هم به نوعی همراهی بیشتری از سوی منتقدان نسبت به دوره های پیشین جشنواره فیلم فجر دیده شد.
مخاطبان رادیو فردا و شهروند خبرنگارها این هفته هم با امکانی که شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام در اختیار اونها قرار داده، ویدیوهای خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از فردی که سعی داره در راهپیمایی 22 بهمن شعارهایی رو علیه برخی مقامات و چهره‌های سیاسی مثل رئیس جمهوری آمریکا به زبان انگلیسی به مردم بیاموزه.
اما حالا Yes to یعنی مرگ با Yes to Yes to ترامپ ترامپ Yes to ترامپ 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 بولتون 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 پمپاو پمپاو.
در چند هفته اخیر و مدتیه که به دلیل کمبود و گرانی گوشت قرمز، گوشت یخ زده به مردم در ایران عرضه میشه که این گوشت‌های وارداتی ظاهراً کیفیت خوبی ندارن و بیشتر چربی هستن. یک شهروند با انتشار تصاویری در این باره بیشتر توضیح میده.
این گوشتیه که دیروز ما رفتیم فروشگاه هایکرما، شهرک رضوی، شهرستان عراق، گردو، شهرک گردو. نیم ساعت تو صف وایستادیم، شاید هم بیشتر، یک ساعت تو صف وایستادیم، تحت فشار وجدان دندان رو درد میکنه هنوز. این گوشت به ما دادن دوستان، حالا فقط داشته باش چی به ما دادن. 80 خورده پول از ما گرفتن، فقط بگیر 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 فقط داشته باش. این چی ها؟ اختاپوس نمیدونم، هشفای نمیدونم، موجودات دریایی فضایی ناشناخته است. اینا چی هم تونی ریختن؟ قابل خوردن هست نیست؟ مراجع محترم، مراجع ازدام، تقلید، اینا حلال هن، حروم هن، مال چی هن؟ این صفره انقلاب ماه، ای لعنت بر ما و این صفره انقلاب ما.
اگر دوست دارید که ویدیوهای شما هم در فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. ممنون از شما و همراهی همیشگیتون. در پایان این فرداگرام تصاویری میبینیم از نجات فوک‌های خزر گرفتار شده در تور ماهیگیری که گروهی از دوستداران محیط زیست و ماهیگیران بعد از درمان اونها رو در دریا رها کردند تا آزاد باشند. با این توضیح که فوک خزر گونه‌ای زیبا و در معرض انقراض. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
با درودی دوباره، من کیان منوی همراه با همکارانم در برنامه صبحانه با خبر. نشست دو روزه برای ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه دیروز نخستین روز خود را در پایتخت لهستان پشت سر گذاشت. نازآفرین میرزا خلیلی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ورشو نگاهی دارد به موضوعات مهم این نشست در روز چهارشنبه.
ورود وزیران امور خارجه و فرستادگان کشورهای شرکت کننده در اجلاس ترویج آینده صلح و امنیت در خاورمیانه به ضیافت شام نخستین روز این نشست با تدابیر شدید امنیتی همراه بود. این مراسم که عصر چهارشنبه در این مکان یعنی کاخ سلطنتی و تاریخی ورشو برگزار شد، میزبان دست کم 30 وزیر خارجه و حدود 30 نماینده دیگر از کشورهای جهان بود که قرار است درباره صلح و امنیت خاورمیانه به گفتگو بنشینند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که همانند سایر نمایندگان کشورهای دیگر رایزنی‌های خود را از پیش از کنفرانس آغاز کرده، اما از مبارزه با ایران می‌گوید.
من الان گفتگوهای خیلی خوبی با وزیر خارجه عمان داشتم. از اینجا به ملاقات با 60 وزیر خارجه و فرستاده از کشورهای دیگر برای گفتگو بر ضد ایران می روید.
یحد این اسرائیل کده لکدم تا انترس مشتاب شم ملخمه به ایران.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که یک ماه پیشتر در زمان اعلام برگزاری این نشست محور اصلیش را فعالیت‌های به تعبیر او خطرناک ایران در منطقه دانسته بود، در سخنرانی روز چهارشنبه خود بدون بردن نامی از ایران تمرکز آن را طرح صلح در خاورمیانه خواند.
ما درباره طرح صلح خاورمیانه صحبت خواهیم کرد و نیز درباره تهدیدها در زمینه مقابله با تروریسم، بر سر اینکه چگونه این کشورها می توانند با هم در این زمینه همکاری کنند گفتگو خواهیم کرد.
اما مقام های ایرانی همچنان از برگزاری این نشست انتقاد می کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند ساعت پیش از ضیافت شامی که اینجا در ورشو برگزار شد، آمریکا را دشمنی توصیف کرد که ملت ایران حاضر به تسلیم در برابر آن نیست.
توطئه‌های قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا، این توطئه‌ها نمیتونه در مردم ما تأثیر گذار باشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در توییتی به کنایه پرسید آیا این اتفاقی است که بمب‌گذاری انتحاری روز چهارشنبه در سیستان و بلوچستان با نشست ورشو و اعتراضهای اپوزیسیون در حاشیه‌اش همزمان شده؟ اما این نشست پرحاشیه از چند روز پیش از آغاز آن با رایزنی مقام‌های کشورهای شرکت کننده بر سر مسائل جاری در خاورمیانه همراه بود. روز چهارشنبه نیز وزیران خارجه 4 کشور آمریکا، بریتانیا، عربستان سعودی و امارات درباره نحوه ارائه کمک‌های انسانی و پیشبرد گفتگوهای صلح یمن با هم دیدار داشتند. وزیران امور خارجه و نماینده‌های شرکت کننده در این ضیافت شام روز پنجشنبه در استادیوم ملی ورشو گرد هم میان. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و یاتسک چاپوتوویچ وزیر امور خارجه لهستان سخنرانان افتتاحیه این اجلاس خواهند بود. پس از برگزاری نشست‌هایی قرار است این اجلاس با یک نشست خبری مشترک هر دو وزیر خارجه آمریکا و لهستان به پایان برسه. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همکارمون نازآفرین با الیزابت استینکی سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا گفتگو کرده و در ابتدا از او درباره هدف آمریکا از برگزاری این نشست پرسیده است. الیزابت استینکی:
همونطوری که می‌دونین آقای پامپئو گفتند که 60 کشور و 30 وزیر اینجا به ورشو پایتخت لهستان میایند برای شرکت در نشست صلح و ثبات در خاورمیانه و هدف این نشست بررسی راهی حل سیاسی و دیپلماتیک برای مشکلات این منطقه است و این مشکلات از جمله مبارزه با تروریسم، امنیت سایبری، بحران‌های انسانی و تولید و توسعه مشکل هستند.
رویکرد آمریکا در دولت رئیس جمهور دونالد ترامپ چرخش شدیدی داشته نسبت به دولت قبل. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و فشار حداکثری نمونه‌های اونا هستن، این فشار حداکثری تا کجا پیش خواهد رفت؟
الان تمرکز زیادی بلای سیاست فشار حداکثری ما داریم و هدف این سیاست قطع کردن تمویل ایران برای فعالیت های مخاربش تو منطقه، و هدف دوم ما این است که ما می خواهیم ایران را مجبور بسازیم تا فعالیت های مخاربش خارج از ایران متوقف کند، و هدف نهایی ما با این سیاست رسیدن به یک توافق نو و بهتر با ایران هست.
این فعالیت هایی که در منطقه بهش اشاره میکنین دقیقا در کدوم کشورها منظورتونه؟
خب قبلا گفتیم که سپاه قدس تو عراق امنیت عراق را تضعیف میکند، فعالیت های ایران تو سوریه و تو یمن قابل قبول نیستن، و امیدوار هستیم که با استفاده از سیاست حداکثری ما میتوانیم ایران را مجبور بسازیم تا دیگه این فعالیت های مخارب را انجام ندهد.
برای نگاهی عمیق‌تر به این نشست در اینجا با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، به نظر شما موضوع ایران در این نشست دو روزه چه جایگاهی خواهد داشت؟
با سلام، شکی نیست که ایران محوری‌ترین و علت وجودی این نشست دو روزه است، هرچند که در طول زمان کوشش شد برای این نشست اسامی و محورهای دیگری هم انتخاب بشه و تعریف بشه، ولی تا به اینجا ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم رویدادها و مباحثی که مطرح شدن با ایران کاملا روشن است و انتظار میره که همین تمرکز تا پایان کنفرانس دنبال بشه. اگر از حواشی بخوایم شروع بکنیم، معمولا یک نشست بین المللی در مورد ایران یک زمینایی رو فراهم میکنه که گروه های مخالف ایران صداشون رو بلندتر بکنن و یا اینکه با یک حرکات سازمان یافته ای دست بزنن. از این نظر حمله انتحاری که به اتوبوس حامل کارکنان قرارگاه قدس در جاده خاش زاهدان توسط یک گروهی که در اروپا حضور نداره یک امری بود که ایران میبایستی امکان وقوع اون رو پیش بینی میکرد. از طرف دیگه تجمع اعتراضی مجاهدین خلق رو داریم و حمایت رودی جولیانی وکیل شخصی شخص رئیس جمهور آمریکا رو از این گروه، که اگرچه شخص جولیانی سعی کرد که اظهاراتش رو فردی نشون بده، در این حال در بخشای از حرفایش صحبت از سیاست دولت آمریکا میکرد. تجمع طرفداران رضا پهلوی رو در همون محل داریم که در شعارهایشان بازگشت رژیم سلطنتی رو مطرح میکنند. همه اینها در حالی است که عنوان و موضوع رسمی مورد بحث کنفرانس ایده بسیار گسترده‌ای رو مطرح میکنه و که در اون آینده و ثبات خاورمیانه، رفاه، صلح، بررسی تهدیدات، مقابله با تروریسم و کاهش خطر از خاورمیانه جز کلمات کلیدی هستن، ولی به خوبی نشون میدن که ایران در مورد تمام این کلمات کلیدی نقش محوری داره. اگرچه ممکنه که ما این کلمات رو بخوایم تک تک نگاه بکنیم، ولی یک بار دیگه وقتی نقش ایران رو بهش ربط میدیم میبینیم که کل کنفرانس در واقع به نوعی راجع به ایران است.
با توجه به نگرش کشورهای مختلف حاضر در این کنفرانس به ایران و همچنین حضور نیروهای مخالف نظام در حاشیه این نشست، فکر میکنید که نشست ورشو برای ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه بتونه به یک نتیجه مورد توافق همه در مورد ایران برسه؟
مشکل بتونیم نتیجه مشخصی رو انتظار داشته باشیم با توجه به اینکه کشورهای مثل لهستان و مجموعه اتحادیه اروپا نظرات مشابهی ندارن. عمده کشورهای اروپایی فکر میکنن که برنامه اتمی ایران در چارچوب برجام قابل کنترل هست، فقط برنامه مهار موشکی رو بهش با آمریکا همدلی دارن. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا در مورد بحران یمن ترجیح میده صحبت بکنه. اسرائیل نگران نفوذ فزاینده ایران در سوریه هستش و آمریکا خواهان ایجاد موانعی بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی ایران هست. اگرچه شخصی مثل جان بولتون اعتقاد داره که ایران یک برنامه جدی اتمی داره و بایستی تغییر رژیم جلوی اون رو بگیره. وقتی همه این جوانب رو کنار هم میگذاریم میتونیم پیش بینی بکنیم که نشست با یک قطعنامه تند علیه برنامه موشکی ایران و اهداف نفوذی ایران در منطقه خاتمه پیدا میکنه، در حالی که کشورهای اصلی اروپا در آن نقش کمرنگتری دارن و چین و روسیه اصلا در آن حضور ندارن. بنابراین چنین قطعنامه‌ای ممکنه از لحاظ اجرایی هم دچار مشکلاتی بشه.
جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین الملل، با سپاس از شما. در حاشیه روز اول نشست ورشو، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تظاهراتی برگزار کردند. مهمترین شخصیتی که در جریان این تظاهرات سخنرانی کرد، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک بود. نازآفرین میرزا خلیلی مصاحبه‌ای با رودی جولیانی انجام داده که با هم می‌بینیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های سختی رو علیه ایران وضع کرده. همزمان هم یکی میخواد به طور مستقیم با سران ایران گفتگو کنه. دقیقاً استراتژی دولت ترامپ چیه؟
Well, I mean, I'm here in my private capacity, not as his lawyer. I'm his private lawyer, not government lawyer. I can only speak for myself.
من اینجا به عنوان شخص حقیقی شرکت کردم، نه به عنوان وکیل ایشون. من وکیل خصوصی ام، نه دولتی، و از طرف خودم صحبت میکنم. فکر میکنم که رویکرد این دولت علیه ایران خیلی موثرتر از رویکرد دولت قبلیه. قبل از هر چیزی توافق خیلی بد هسته‌ای رو لغو کرد که پول زیادی رو به ایران رسوند. حکومتی که فقط از تروریسم حمایت میکنه. افزایش تحریم ها خیلی موثر بود. آقای ترامپ استعداد خاصی در گفتگو و کار کردن با افراد داره. میبینیم که چه تغییراتی در کره شمالی یا جاهای دیگه دنیا ایجاد کرده. هر تحریمی هم که تا حالا وضع شده و دولت ایران رو فلج کرده، با این وجود امکان گفتگو هم داره. این کار همون کاریه که آقای ترامپ برنامه ریزی کرده، یعنی تعادلی بین این دو به وجود بیاد. تحریم ها خیلی موثر بودند برای اینکه هر روز در ایران اعتراض هایی بر علیه رژیم انجام میشه، مردم کشته میشن ولی باز اعتراض میکنن. برای اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران اوضاع خرابی داره، مردم رهبر و روحانی رو مسئول میدونن. برای اینکه اینها تمام پول رو به جای خرج کردن برای مردم خودشون، برای تروریستا در سراسر جهان خرج میکنن. پس تحریم ها موثرن. اینکه گفتگو میکنیم یا نه، این سوال روی کرده دولتی که فقط خود دولت میتونه جواب بده.
That's effective. Now, do you talk to them or don't you talk to them? That's a question of diplomacy that only the president and secretary of state can decide.
شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق، نیز به سوال خبرنگار رادیو فردا در ورشو در مورد پیشبینی نتایج کنفرانس ورشو پاسخ داد.
این کنفرانس نتیجه این است که جامعه جهانی تدریجا به این نتیجه رسیده که سیاست استمالت با این رژیم فایده ای نداره و باید قاطعیت اتخاذ کرد. سالهاست که مقامات ایران میگه که سیاست استمالت یک سیاست فاجعه بار بوده. دادن امتیازات نامشروع به این رژیم نتایج فوق العاده مخربی داشته که ضرر کننده اولش مردم ایران و مردم منطقه بودند. لذا این کنفرانس و کنفرانس های مشابه دقیقاً مبین ایجاد این اجماع در سطح جهانی هست که سیاست قبلی شکست خورده و میبایست رژیم رو در مقابل کارهایی انجام میده مسئول دونست و مورد حسابرسی قرار داد.
کنفرانس ورشو برای ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه امروز هم به کار خود ادامه میدهد. خبرنگاران اعزامی رادیو فردا به ورشو در بخش‌های خبری رادیویی امروز و صبحانه با خبر فردا شما را در جریان آخرین و مهمترین تحولات مربوط به این رویداد قرار خواهند داد. باید به اطلاعتان برسانیم که سایر مهمترین خبرهای امروز را در ساعت 8 بامداد خواهید شنید. اما اکنون برنامه فرداگرام.
سلام، بنیامین سعد هستم و در این فرداگرام مثل هر هفته همراه شما هشتگ های انتخاب شده و بعضی از موضوعات جذاب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. زندان قرچک، ندامتگاه شهر ری، حرف و حدیث ها درباره بدرفتاری با زندانیان یک زندان در جنوب پایتخت. آرش صادقی با کنش کاربران به خبر بیماری و وضعیت سلامت یک زندانی سیاسی. سرکار خانم نرگس آبیان. حواشی یک جشنواره 37 ساله در شبکه‌های اجتماعی. در ادامه این فرداگرام،
Yes to یعنی مکبر، Yes to، Yes to.
آموزش فشرده زبان انگلیسی در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن. این هفته و بعد از اعتراض زندانیان به وضعیت دادرسی و شرایط زندان قرچک ورامین، خبرهایی از درگیری بین نیروهای گارد زندان و برخی زندانیان معترض به خصوص زنان زندانی منتشر شد و اعلام شد که در بند زندان گاز اشک‌آور شلیک شده و زنان زندانی برای دفع اثر گاز پتوها و لباسها رو آتش زدن که ظاهراً به آتش سوزی هم منجر شد، موضوعی که با واکنش‌های ضد و نقیض مسئولان همراه بود و هر کدوم به نوعی درباره این موضوع واکنش نشون دادند. درباره این خبر برخی خانواده‌ها و نزدیکان زندانیان زندان قرچک به خصوص در آویش محبوس در این زندان، اوضاع زندان قرچک رو ناگوار توصیف کردند که این موضوع با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر همراه بود. پروین محمدی در توییتر نوشت زندان قرچک پر از زندانی بی صداست. خیلی ها که سیاسی هم نیستن و رفیقای توییتری ندارن. اون زندان تعدادی نوزاد هم داره که معلوم نیست وسط این بلبشو چه می‌کنن. یک حساب کاربری به نام درویش نیوز هم در اینستاگرام با انتشار تصویری به موضوع عفو زندانیان با موافقت رهبر جمهوری اسلامی پرداخت و به طعنه نوشت عفو رهبری با عطر گاز فلفل و طعم ضربه‌های باتوم در زندان قرچک. حامد فرمند هم در توییترش به ظلم به کودک مادران زندانی اشاره کرد و نوشت تنش‌ها و خشونت علیه زندانیان زندان قرچک تنها بخشی از نتیجه کوتاه مدت رفتارهای غلط سیستم قضایی و امنیتیه. کودکان و مادران زندانی هم بخش دیگر اشکال این سیستمن. خانواده‌ها و کودکان بیرون از زندان همیشه فراموش میشن. مریم شریعت مداری از دختران خیابان انقلاب که مدتی در زندان قرچک زندانی بود به ما میگه که اون چه در شبکه‌های اجتماعی کمتر به اون پرداخته شده بلا تکلیفی بسیاری از زندانیان زندان قرچک و روند طولانی رسیدگی به اتهامات اونهاست.
من موقعی که اونجا بودم وقتی خواستم مرخص بشم و دوره بازداشتم تموم شد ازم خواستن که این پیغام بیرون برسونم که اگر ما هر جرمی داریم که حتی بعضی وقتا میگفتن ما جرمی مرتکب نشدیم و ما ناعادلانه اینجا حضور داریم، با این وجود ترجیح میدیم که یه جرمی برامون در نظر بگیرن ولی با این بلا تکلیفی اینجا نباشیم که اینجوری خیلی داریم اذیت میشیم و این پیغامو به بیرون برسون. البته دادیارا اونجا حضور پیدا میکنن ولی خیلی فرمالیته هستش، معمولا رسیدگی نمیکنن، فقط یادداشت میکنن مسائل مربوط به زندانیان و تعداد خب خیلی زیاده، نمیتونن افراد و مشکلاتشون رو دونه دونه بررسی کنن. دادیارا به نسبت تعداد کسایی که اونجا هستن تعدادشون خیلی کمه، واسه همین مسائل همینجوری باز میمونه. این یه مسئله که من واقعا دوست داشتم بهش توجه بشه و تعجب میکنم به جای مسئله به این مهمی من میبینم مسئله تو شبکه‌های اجتماعی وارد مسائل حاشیه‌ای میشن. مثلا یه مسئله که توجه منو جلب کرد این بود که چرا صحبت از این بود که چرا میگیم که اسم زندان زندان قرچکه در صورتی که ندامتگاه شهر ریه و خیلی به نظرم خنده‌دار بود تو این وضعیت بحرانی یه مسئولی میاد همچین صحبتی رو پیش میکشه و نام زندان رو میاد بهونه میکنه، یا اینکه مسئول دیگری که اصلا خبر نداره اونجا تفکیک جرایم وجود نداره و زندانیان مواد مخدر با زندانیان جرایم مالی و زندانیانی که مربوط به قتل هستن یه جا نگهداری میشن، چرا میاد همچین ادعایی میکنه که زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر بند مواد مخدر شورش کردن و این باعث شده که وضعیت داخل زندان نابسامان بشه.
<تص-> آرش صادقی زندانی سیاسی که همراه همسرش گلرخ ایرایی ماهاست که در زندانه، بعد از ابتلا به یک بیماری که گفته میشه نوعی سرطان هست، نیاز به مراقبت ویژه پزشکی داره و این هفته خبرهایی از وخامت وضعیت سلامت او در زندان و امتناع مقامات از ادامه درمان او منتشر شد. پدر آرش بعد از ابراز نگرانی از سلامت فرزندش گفت که شاید بعضی حماقت بدونن این فکر منو، ولی من به بچه هام یاد دادم به دردهای جامعه بی تفاوت نباشن. شاید این به نظر بعضی ها جرم بزرگیه. یک کاربر به نام ماکسیمیلیان در اینستاگرام خودش نوشت در این کشور بارها جوانان رو به بند کشیدن و خونها ریخته شده، ولی قصه آرش از زندانی شدن تا بیماری قصه نزدیک، نزدیکتر از رگ گردن. سپیده در فیسبوک خودش به اطلاع رسانی درباره آرش صادقی اشاره کرد و نوشت آرش صادقی ترجیح نمیده توی زندان زیر دست ظالمان ذره ذره آب بشه و صداش به گوش دنیا نرسه. اتفاقا او و گلرخ ترجیح میدن ظلمی که به اونها شده به گوش جهانیان برسه، چون در داخل غیر خودی هستن و فریادرسی ندارن. عاطفه اما توییت کرد شکنجه دردناکیه که از ظلم و فساد عدلیه با خبر باشی و فریادرسی هم نداشته باشی. جشنواره فیلم فجر که بعد از انقلاب و با چند سال وقفه پس از جشنواره فیلم تهران کار خودش رو آغاز کرد، 37مین دورش امسال هم برگزار شد و مثل همیشه با حاشیه همراه بود. یکی از این حواشی بیان رنج مهاجرت از زبان یک مهاجر افغان بود.
خودم بگویم که زندگی درد دارد، در راه فکر کردم مگر مشکلات ما را همه نمیدونند، مشکلات تحصیلی، دانشجویی، امتیازات حقوقی، اجتماعی. اما خودی مردم ایران امروز در کشور خودشان اگر مشکلات کم دارند که من از مشکلات خودمان بگویم. برای همین دیگر نیکو نیافتم در این شرایط گله کنم.
همونطور که دیدید یک تبعه افغان به جای همایون غنی‌زاده کارگردان برای دریافت سیمرغ بهترین فیلم اول و به اصرار این کارگردان روی سن اومد و از مشکلات مهاجران افغان گفت. اما این تنها حاشیه مراسم پایانی جشنواره نبود و گوهر خیراندیش بازیگر نام‌آشنای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران هم درباره پرونده قضایی چند سال پیش خودش و برخورد قضایی با او به دلیل بوسیدن یک پسر جوان صحبت کرد.
حریف و عزیز یزد در واقع پس از دو سال زندانی تعلیم 74 ضرب شلاق و پول نقد، من دیگه توجیه هستم که به
یک حساب کاربری به نام جواهر در فیسبوک خودش با اشاره به صحبت‌های خانم خیراندیش نوشت در کشوری که وضعیت معیشتی مردم به سختی و اسفناک سپری میشه، قاضی میگه نمیشه آدم‌ها همدیگر رو ببوسن. نیما اما توییت کرد جشنواره فجر نمونه بارزی از سیاست‌گذاری‌های کشور، هر سال ناامید کننده تر از سال قبل. علی افشاری اما نگاهی سیاسی به این جشنواره داشت و در توییترش نوشت بعد از انقلاب هیچگاه امنیتی‌ها و سپاه پاسداران اینقدر نفوذ در وزارت ارشاد نداشتند. نحوه توزیع جوایز در جشنواره فیلم فجر امسال و برد فله‌ای فیلم‌هایی که سوژه‌شون عمدتاً سفارشی دستگاه‌های امنیتی و تهیه کنندگانش هم ارزشی‌ها بودند به خوبی این رو نشون میده. ارژنگ امیرفضلی هم با اشاره به بازار سیاه کارت دعوت مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر به زبان طنز در اینستاگرام خودش نوشت یکی این که شاید تعدادی کارت دعوت زیرمیزی میدن به غیر متخصصین که برن و بفروشن، که این نشان از بی‌بضاعتی مالی کارمندان جشنواره داره و جای غصه خوردن. دیگر این که این کارت‌های اختتامیه میتونه مال اعضای سینما باشه، اما از فرط کم درآمدی به جای رفتن به مراسم ترجیح میدن هر چند کم ولی پولی برای گذران روزمره اونها اضافه بشه.
این چند سال که اولویت‌ها باعث شدن که فستیوال بزرگی در ایران به پا بشه و از همه جای دنیا برای این فستیوال شرکت بکنن و یکی
پوریا ماهرویان اما با انتشار ویدیوی قدیمی از خانم پوری بنایی بازیگر شهیر سینمای ایران در توییتر با لحنی کنایه‌آمیز نوشت روزگاری ستاره های سینمای ایران اینگونه حرف می زدند، ساده، محبوب و فروتن. همکارم بابک غفوری آذر به ما میگه که مضامین فیلم‌های امسال جشنواره بیشتر به تحولات برخی رویدادهای 40 سال اخیر ایران و بعد از انقلاب تعلق داشته.
مجموعه اتفاقاتی که در جشنواره فیلم فجر امسال افتاد تا حدود زیادی بازتاب کلیت مسائل درونی سینمای ایران بودش. غیر از مسائل حاشیه‌ای که درباره فیلم‌ها حضورشون در جشنواره مطرح شد، مضامین فیلم‌ها و همینطور سرمایه‌هایی که برای ساخت این فیلم‌ها جلب شده بود در طول جشنواره مطرح شد. از زاویه مضمون حضور قابل توجه فیلم‌هایی که درش تحولات معاصر ایران یا شخصیت‌هایی که به تاریخ و گذشته معاصر ایران برمیگشتن حضور داشت قابل توجه بود و از سوی دیگر بحث سرمایه های مشکوک جلب شده برای این فیلم ها که در نشست های خبری مطرح شد و واکنش هایی هم تا حدودی از سوی سینماگران برانگیخت در جشنواره امسال مطرح بود. از سوی دیگر اجماع نسبی منتقدان درباره سطح کیفی قابل قبول نسبی فیلم ها بود که در طول جشنواره دیده شد و تا حدود زیادی نسبت به نظرات داوران هم به نوعی همراهی بیشتری از سوی منتقدان نسبت به دوره های پیشین جشنواره فیلم فجر دیده شد.
مخاطبان رادیو فردا و شهروند خبرنگارها این هفته هم با امکانی که شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام در اختیار اونها قرار داده، ویدیوهای خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از فردی که سعی داره در راهپیمایی 22 بهمن شعارهایی رو علیه برخی مقامات و چهره‌های سیاسی مثل رئیس جمهوری آمریکا به زبان انگلیسی به مردم بیاموزه.
اما حالا Yes to یعنی مرگ بر Yes to Yes to ترامپ ترامپ Yes to ترامپ 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 بولتون 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 پمپاو پمپاو.
در چند هفته اخیر و مدتیه که به دلیل کمبود و گرانی گوشت قرمز، گوشت یخ زده به مردم در ایران عرضه میشه که این گوشت‌های وارداتی ظاهراً کیفیت خوبی ندارن و بیشتر چربی هستن. یک شهروند با انتشار تصاویر در این باره بیشتر توضیح میده.
این گوشتیه که دیروز ما رفتیم فروشگاه هایفرما شهرک رضوی شهرستان عراق گردو شهرک گردو نیم ساعت تو صف وایستادیم، شاید هم بیشتر یک ساعت تو صف وایستادیم، تحت فشار وجدان دندان رو درد میکنن. این گوشت به ما دادن دوستان، حالا فقط داشته باش چی به ما دادن. 80 خوده پول از ما گرفتن، فقط بگی 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 فقط داشته باش. این چی ها؟ اختاپوس نمیدونم، هشپای نمیدونم، موجودات دریایی فضایی ناشناخته است. اینا چی هم تونی ریختن؟ قابل خوردن هست نیست؟ مراجع محترم، مراجع ازدام، تقلید، اینا حلال هن، حروم هن، مال چی هن؟ این صفره انقلاب ماه، ای لعنت بر ما و این صفره انقلاب ما.
اگر دوست دارید که ویدیوهای شما هم در فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. ممنون از شما و همراهی همیشگیتون. در پایان این فردگرام تصاویری میبینیم از نجات فوک‌های خزر گرفتار شده در تور ماهیگیری که گروهی از دوستداران محیط زیست و ماهیگیران بعد از درمان اونها رو در دریا رها کردند تا آزاد باشند. با این توضیح که فوک خزر گونه‌ای زیبا و در معرض انقراضه. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.